همین جا که تویی، جبل الرحمه همین جاست، همین جا که تویی، پای این سفره که نور است و سلام و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به همتون، سلام به خانه های نورانیتون. در روز عرفه خدمتون رسیدیم، روز دعا و نیایش. انشالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار عزیز و مقدس همراه شما هستیم. انشالله این لحظاتی که در کنارتون هستیم لحظات مفیدی باشه در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی بینندگان عزیز عرض سلام دارم. روز عرفه رو که از اعیاد عظیم هست، تأکید اینه که از اعیاد عظیم هست،
یه عید بزرگ.
بله، این روز رو تبریک عرض میکنم، عید قربان رو، ایام دهه ولایت رو تبریک عرض میکنم. یک تسلیتی هم به مناسبت شهادت مسلم ابن عقیل، اون سفیر خاص ابی عبدالله علیه السلام، به همه دارم. انشاءالله در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. از بحث هفته گذشته خیلی استقبال شد. امروز در مورد روز عرفه هم صحبت خواهیم کرد و دعای عرفه در بخش دوم گفتگومون حتما همراه ما باشید. همونطور که هفته گذشته آقای دکتر رفیع اشاره کردن، میخوایم در مورد امام شناسی صحبت بکنیم و نکات خوبی که در جلسه گذشته شنیدیم. همچنان شما سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. ان شاءالله یک جلسه ای رو آقای دکتر رفیع اختصاص خواهند داد که به سوالات شما پاسخ بدن. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
هفته گذشته عرض کردم بحث ما یک بحث اعتقادی است، اون هم بحث امامت، به دلیل اینکه مهمترین موضوع و گسترده ترین بحث پس از رحلت پیغمبر گرامی اسلام است که منشأ در واقع دو شاخه شدن، بلکه چند شاخه شدن فرقه های اسلامی شد. اگر این اتفاق نمی افتاد، خود امامت محور وحدت، خود امامت محور نظام و در واقع حفظ جامعه است. ولی به هر حال این اتفاق پیش آمد. ما هم به دنبال کاوش تاریخی نیستیم، نمی خواهیم هم به گذشته برگردیم که چرا غدیر فراموش شد، چرا سقیفه آفریده شد، چرا بعد از رحلت پیغمبر این اتفاقات افتاد. اونا بحث های تاریخی است. من از نظر تاریخی وارد این بحث نمیشم. ما اعتقادمون این است که امامت یک بحث کلامی است، یک بحث اعتقادی است. شاید یک کسی بگوید که این بحث گذشته دیگه، حالا هرچی بوده تمام شده، اصلا برای چی دوباره ما اینا رو احیا کنیم، اصلا غدیر رو برای چی احیا کنیم، برای چی موضوعش رو مطرح کنیم یا موضوع امامت رو. اتفاقا کاملا برعکس، بحث روزه، بحث امروزه، بحث حاله. چرا؟ چون الان جوان ما به بلوغ میرسه، میخواد دین، میخواد وضو بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد روزه بگیره، میخواد ببینه خمس بده نده، میخواد ببینه عرض بکنم که زیارت ائمه بره نره، احادیث رو از کی گوش بده، تفسیر رو از کی بگیره. تمام دین به این برمیگرده. چرا؟ چون دقیقاً پایه و مبنای فهم مباحث قبلی است، فهم قرآن، فهم نبوت، حتی بحث توحید. اینی که در روایات ما داریم بنا عرف الله بنا عبد الله، از طریق ما خدا رو بشناسید بندگی کنید، وجود حجت خدا و وجود امام در روی زمین و استناد به سیره امام و الگو قرار دادن امام و فهم این که بعد از رسول خدا تکلیف جامعه اسلامی چیست، آیا باید برن سراغ امام معصوم یا نه برن سراغ هر کسی که عموم مردم انتخاب کردن، این از مباحث کلیدی اعتقادی است. این دلیل انتخاب این بحث این بوده. منتها قبل از ورود به بحث اجازه بدید یه نکته دیگه هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ببینید عزیزان، دین ما دین مبتنی بر عقله. ما معتقدیم خدا دو رسول داشته، رسول باطنی که عقله، رسول بیرونی که انبیا هستن. و جالبم هست شما همین کتاب کافی مرحوم کلینی که قدیمی ترین و از کهن ترین کتابای حدیثی ماست، مورد اعتماده، باز کنید، اولین بحثش عقل و جهله، یعنی روایات عقل رو آورده و بعد وارد بحث‌های توحیدی شده. و ما در دین مبین اسلام در قرآن کریم مکرر تأکید بر یعقلون، تعقلون که از فعل از ماده عقل یعنی به کار انداختن عقل، به کار انداختن اندیشه، و در دین ما این یک اصله که این روایت تو منابع مختلفی آمده، هم اهل سنت هم شیعه، که یکی از بالاترین عبادت ها تفکره، اندیشه است. اینو من برات چی میگم؟ برای اینکه ببینید الان ارتباطات جمعی به گونه ای شده که مرتب به گوش آدم یه چیزایی میرسه، چه تو مسائل اجتماعی، چه تو شایعات،
نخواهیم بهت میرسه، واتساپ
میاد، تو نمیدونم تلگرام میاد،
بله.
راست یا دروغ بالاخره میگن این مسائل رو منتقل میکن. و اینکه روایت داریم فاصله حق و باطل چهار انگشته، اون چی که میبینی با اون چی که میشنوی، حال نمی که میبینیم تو واتساپ رو داره منزلی همون شنیدن است، چون در واقع اینا خیلی خبره، منظور بین خبر و حقیقت فاصله است. من خواهشم از بینندگان این است، چون بعضی ها متاسفانه این طورن، میبینیم گوشه و کنار یه شبهه ای رو که میشنون عبادت رو میذارن کنار، یه شبهه ای که میشنون دیگه پای سخنرانی فلان آقا نمیرن، دیگه مثلا میگه آقا اصلا زیارت نمیرین، یه کسی گفت زیارت مثلا چه فایده ای داره، اینا که اثری نداره، خب پس من دیگه بلا فاصله تصمیم گیری میکنن بر اساس اون
شنیده ها.
این کار غلطیست،
یعنی بیدی هستیم که با هر بادی میدرزیم،
این خوب نیست. اینی که این همه تو روایات ما ببینید چرا گفتن دعا کنید ثبات قدم، استواری، این مبتنی بر اندیشه و تفکره. در جنگ جمل یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین، یه شبهه اعتقادی براش پیدا شده بود، منتها گیر کرده بود، یه نگاهی کرد تو صحرای جمل، گفت خب اینا دو طرف از اصحاب پیغمبرن، دو طرف هم میگن اشهد ان لا اله الا الله، دو طرف هم نماز جماعت میخونن، دو طرف هم قرآن دستشونه، قاطی میکنه دیگه آدم.
بله.
بالاخره شما این طرف عبدالله ابن زبیر، خود زبیر پسر عمه پیغمبر، این طرف امیر المومنین پسر عموی پیغمبر، نه اون طرف همسر پیغمبره، این طرف اصحابن در سپاه جمل، اصحاب خیلی بودن، طلحه جناب طلحه، جناب دو تا از اصحاب پیغمبر، این طرف هم عمار یاسره، اویس قرنه، چه کار چه اتفاقی افتاده که اینا در مقابل هم ایستادن؟ اشهد ان لا اله الا الله بلند شد صدای اذان، دو تا نماز جماعت تشکیل شد، اون ور یه نماز به امامت عبدالله ابن زبیر، این ور یه نماز به امامت امیرالمومنین علیه السلام. حق داره آدمو،
بله
ببینید،
بله.
حق داره تو این شرایط
تشکیل،
نگاه این ور کرد، نگاه این ور آمد خدمت حضرت امیر، گفت آقا جان حق کدوماست؟ دو طرف افرادی هستن که خلاصه انسان مخیر میمانه بینش. یه جمله گفت حضرت امیر، خیلی جمله بلندی است که حسن الهیکل میگه این جمله بعد از قرآن بالاترین کلامه.
چی فرمود؟
فرمود اعرف الحق تعرف و اهله، اول برو حق و بشناس بعد اهلشو پیدا کن،
یعنی باید معیار بشه،
معیار و عرف الباطل، باطل رو بشناس، تعرف اهله، اهل باطل رو میشناسی. شما اصلا ببین بالاخره حق چیست؟ اگر حق این است که مثلا امامت، حق این است که رأی مردم، بالاخره مردم به حضرت امیر رأی دادن، مثال عرض میکنه،
بله،
حالا این کسی که اومده جلو این رأی ایستاده، این خلاف حقه دیگه. ببینید خیلی قصه ساده است، من اصلا نمیخوام قصه رو تبدیلش کنم به کفر و ایمان، نه، ممکنه همه اطراف قضیه هم معتقد باشن به دین، اما شما ببین وقتی یه مجموعه میاد یه کاری رو انجام میده، شما میای در مقابلش یه موضعی میگیری، اون موضع و این قصه رو باید با هم دید، با هم. مقام معظم رهبری اخیرا فهمیدن که رأی مردم حق الناسه، مگه ساده است یه کسی به همین سادگی بگه که نه این رأی درست نیست؟ بالاخره باید بررسی بشه حق در چیست، باطل در چیست. تحت تو قضای سیاسی هم اینطور است، نباید انسان تحت تأثیر جو قرار بگیره. لذا اندیشیدن، تفکر، تأمل، اینی که هی تو قرآن میاد اولو الالباب، یه آیه تو قرآن خیلی جالبه، پیغمبر گرامی اسلام، وای بر کسی که اینو بخونه توش فکر نکنه، وای بر سوره آل عمران آیه 192، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. حضرت میاد شبا نگاه میکرد به آسمان، میخون اش میریخ، بعد فرمود ویلون لمن قرأها ولم یتفکر فیها. ببینید همین قرآنی که میگه قرآن بخونید فقرأو، همین قرآن هم میفرماید افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ این مقدمه عرض من.
چیزی که ما متاسفانه خیلی ازش غافلیم همون قدرت اندیشه و تفکرمون، خیلی فاصله داریم دیگه متاسفانه.
و روایت هم داریم الفکر و مرآتون صافیه، فکر آینه صافه، به آدم دروغ نمیگه. حالا یه توضیح هم بدم با این نکته که شما گفتید. بر همین اساس الان ممکنه دوستان بپرسن، میگن خب ما توی شبکه یه چیزی شنیدیم، تو واتساب یه چیز برای ما شبهه‌ای فرستادن، یه کتاب گمراه کننده پیدا که اونو میشنویم، از شما میشنویم، بالاخره چه کار کنیم؟ تفکر یعنی چی؟ اندیشیدن یعنی چی؟ من عرضم اینه، اندیشیدن یک سری به اصطلاح شاخصه هایی داره. یک، اول چیزی که انسان میشنوه تصدیق نکنه، حداقلش از اینه درست راست میگه ها،
بلافاصله بپذیری.
دو، انکار نکنه، نه خیر آقا بی خود میگن، نه بی خود میگن، نه تصدیق میکنیم. پس تصدیق نکنیم اول،
انکار نکنیم.
سه، بررسی و دقت نظر، بریم جوانبشو بسنجیم. حالا ممکنه بگه آقا از ما نمیاد، من یه جوان دیپلم یا مثلا کارگر کارمند یه چیزی فرستادن. چهار، متخصص مراجعه کنیم،
بپرسیم.
حسن المسئله نصف العلم، چقدر قشنگه؟
خیلی
خوب، پرسش خوب نصف علم. حسن المسئله
نصف العلم.
یه جمله هست که فرق است بین سوال و مسئله. حالا نمیخوام بحث خلاصه بگنی و غربی شده فلانی، ولی میگن بین question و problem متفاوتن. question یعنی سوال، اون خراش ذهنی، تو ذهن شما یه چیزی میگه طرف، ذهن شما چی میشه؟ یه خراشی برمیداره به هم، این میشه سوال، این question. اما شما اینو تبدیلش کنید به یه مسئله، روش فکر کنید، بسازیدش، برید پیش یک کسی بپرسید، اون میشه مسئله
که باید حلش،
حلش
بکنید.
مسئله رو حل میکنن، سوال رو طرح میکنن. سوال میزنه، مسئله مطرح میشه.
بله.
به عبارت دیگر سوال زمینه است، مسئله جوانه است، جوانه میزنه.
بله.
ولذا سوال رو، چهارمین نکته، تصدیق نکنیم بلافاصله، انکار نکنیم، تأمل کنیم. چهارم، به متخصص مراجعه کنیم، بپرسیم. آقا پیدا نشد، بعدی، پیدا نشد، دیگری. ولذا این همون تفکر و اندیشیدنه. و یه نکته مهم من باز توی اندیشه و تفکر، مطالعه است. یه آقای میگفتش که حاج آقای چه دورانی شده، بچه ابتدایی میاد خونه چیزایی میپرسه که من بلد نیستم، من اینا رو اصلا گوشم نخورده. راستم میگن، گاهی سوالات میپرسن، سطح بچه ها خیلی بالا. گفتم چند ساعت مطالعه میکنم جوابشو بدی؟ گفت هیچ. اشکال کاره، امروز پدر و مادرها باید اهل مطالعه باشن، اینقدر وقت و صرف این فضاهای مجازی
نکنن.
هر کسی دستش یک چیزی خلاصه علمی باشه خوبه.
بله،
این
خیلی مقدمه خوب،
مقدمه رو لازم بود بگم. و اما بحث امامت، هفته پیش گفتیم ما از اصول دین میدانیم، اهل سنت از فروع دین. ما انتخاب امام رو به خاطر ویژگی هایی که براش قائلیم، عصمت، توضیح میدیم بعدن، علم غیب، ولایت تکوینی، علم الهی، این انتخاب رو با خدا میدونیم. اما دوستان ما اهل سنت و دانشمندانشون میگن نه، این انتخاب به مردم واگذار شد. ما معتقدیم به فرمان الهی پیامبر این انتخاب رو انجام داد و از دنیا رفت که قدیر سمبولشه. آیان قائل هستن که نه، پیغمبر این قصه رو مسکوت گذاشت، به خود مردم واگذار کرد. باز این برمیگرده به تعریف امامت. اگر ما گفتیم امام جانشین معصوم پس از رسول خداست که تمام کارهای پیغمبر رو جز دریافت وحی انجام میدهد، این نمیتواند به انتخاب
مردم
باشه. دلیلش هم تو تاریخ هم بگه، گرچه ما تاریخ بحث نمی کنیم، شما بیاید بعد از رسالت پیغمبر خدا، یکی دو تا انتخاب صورت گرفت، حالا بعضیش که انتخابم نبود، توصیه بود. ولی شما بیاید ببینید دیگه از سال 50-60 به بعد واقعا اینطور بوده. عبدالملک مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، اصلا انتخابی تو کار نیست. بنی عباس تو درگیری با بنی امیه، چه آدمایی، افرادی که ولید تو حوض شراب می نشست، اونقدر شراب خورد که دیگه حوض اومد پایین. شما این آدم ها میخواید بگید جانشین پیغمبر، امیر المومنین، خلیفه مسلمان ها، اصلا خلافت، امامت هم نه، حالا فرق خلافت و امامت رو میگم، میشه اصلا چنین چیزی رو ملزم؟ این انتخاب کو؟ چرا قطع شد؟ چرا تعطیل شد؟ امروز الان ما یه مسلمان تو دنیا، اصلا مذهبش هم کاری نداره، میخواد امام انتخاب کن. کی؟ کسانی که به قول اون آقا گفتش خودشون میان تو غرب، تو اون دهکده های تفریحیشون با همه امکاناتی که هست اون گونه مرتکب خلاف میشن، این میتونه امام باشه برای جامعه مسلمین؟ پس ببینید موضوع امامت غیر از خلافت هم هست. خلافت یعنی جانشینی. پیغمبر خلیفه زیاد داشته، میرفته جنگ فلان، یک کسی جانشین خودش تو عبدالله ابن ام مکتوم، بارها خلیفه پیغمبر، یعنی جانشین بوده.
یعنی پیغمبر که نبودن،
جای پیغمبر کار رو انجام میدادن. جانشین غیر از امامه، ممکنه امام زمینه فراهم بشه که خلیفه هم باشه مثل حضرت امیر، ممکنه امام زمینه برای خلافتش پیدا نشه مثل اکثر ائمه ما که امام بودن اما خلافت دستشون نبوده. امامت یه مقام الهی است. امامت نیازمند عصمت، امامت جایگاهش جایگاهی است که هر کسی نمیتونه بپذیره. خب این دلیل عقلی بر این مطلب چیه؟ همون تفکره که گفتیم. آدم وقتی فکر میکنه اصلا بدون هیچ آیه قرآن و حدیثی، من کنت و مولا نداریم، آیه ولایت نداریم، فرض کنیم خود انسان عاقل درست تا چهارتا میکنه، دینی که پیغمبر گرامی اسلام آورده، آخرین پیامبرم ایشون هست، این قرآن، این رسالت، این احکام، این همه قضایا، آیا عقل میپذیره که به انتخاب مردمی واگذار بشه که یقینا اشتباه میکنن؟ مگه تو انتخاب رئیس جمهورا اشتباه نمیکنن؟ اشتباه مردم معصوم نیستن. میشه این امر به این مهمی رو چطور در انتخاب قاضی ما عدالت رو شرط میدونیم اما اینجا که عصمت مهمتر از عدالته؟ خب این طبیعی است که یه خورده انسان تأمل کنه. همون قاعده لطفی که هفته پیش گفتم، قاعده لطف خیلی زیاد تو علم کلام، علم کلام یعنی علم اعتقادات ده، میاد به کار. و اونم اینه، میگیم هر چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، به عبادت نزدیک میکنه، از گناه دور میکنه، خدا باید اونو در اختیار ما قرار بده. قرآن این کارو میکنه، فرستاده. پیغمبر این کارو میکنه، فرستاده. خب امام وقتی جامعه باشه نقشش همینه. البته ما راجع به زمان غیبت صحبت خواهیم کرد که خب حالا شما ممکنه یا الان که امام نیست که، پس ما چی؟ اینو صحبت خواهیم.
خیلی خوب.
ولی الان بحث ما در آغازه، نه در استمرار. من یک آیه اجازه بفرمایید از قرآن تو بحث امامت بگم، فرصت هست؟
بله بفرمایید.
این آیه 124 سوره بقره که مهمترین آیه تو بحث امامت، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، از این آیه استفاده میشه. ابراهیم پیغمبر بوده. چرا؟ چون آزمایش هایی که شده، یکیش آزمایش ذبح فرزندشه، ذبح فرزندش اواخر عمرش بوده، چون پیغمبر بوده. قرآن میفرماید ابراهیم زمانی پیغمبر بود که عموشو تبلیغ میکرد، میگفت چرا بت میپرستی، یعنی جوانیش به پیامبری رسیده. پس این آیه ربطی به نبوت نداره، چون بعضی مفسرین نوشتن گفتن این راجع به نبوته، نمیتونه این باشه. این آیه به نص بسیاری از مفسرین شیعه و سنی مربوط به نبوت ابراهیم نیست. ابراهیم نبی بوده، پیغمبر بود.
مربوط به چیه پس؟
حالا که پیغمبره، در زمان پیغمبری خدا امتحانش کرده. به چی؟ به کلمات. کلمات یعنی چی؟ یعنی چی واقعا مبهمه دیگه کلمات. دو تا تفسیر شده. یک، الفاظ. بعضی گفتن مثلا یا الله و یا رحمان و این دعاها رو حضرت ابراهیم خدا
ازش،
یا حتی مثلا الفاظی مثل این که نام پنج تن تو روایات دارد که خدا رو قسم داد به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این یه معنای کلماتی که درست هم هست، منافاتی هم نده. اما روایات ما و تفسیرهای ما دارد که این کلمات یعنی آزمایش، رخدادهای عینی. کلمات دو تا معنا داره، الفاظ یا رخدادهای عینی. مثلا ابراهیم به سوختن آزمایش شد، این میشه کلمات. ابراهیم به ذبح فرزندش آزمایش شد، این میشه کلمات. ابراهیم مثلا فرض کن حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام به ساخت خانه خدا آزمایش شد، وقتی خدا او را آزمایش کرد فاتمهن، من فاعل این رو میگیرم ابراهیم، حضرت ابراهیم این امتحانا رو داد قبول شد، قال انی جاعلک للناس اماما نه نبیا. از این آیه استفاده میشه، یک، امامت به انتخاب خداست، جاعلک انی من قرار دادم، دو، للناس علل اطلاق اماما. خب ادامه این آیه اینه،
خب این کلام مربوط به حضرت ابراهیم میشه،
باشه ما میخوام بگیم من نمیخوام امامت ائمه رو ثابت کنم با یک، مثلا تو این بحث ورود پیدا نکرد. ما داریم، ببینید خوب شد سوال کرد، ما تو امامت دو تا بحث داریم، امامت عامه، امامت خاصه.
بله.
یا ساده بگیم مباحث امامت کلی جزئی. اصلا ما الان وارد نمیشیم حضرت امیر بعد از پیغمبر امام یا حضرت امام حسن، کاری به این بحث نداریم، ما داریم امامت کلی بحث میکنیم، یعنی اثبات این که امامت با خداست، امام باید معصوم باشه، علم غیب داشته باشه،
خود امامت
امامت رو داریم بحث میکنیم، امام رو بحث نمیکنیم.
بله روشن.
این آیه میرسوند یک مقام امامت از مقام نبوت بالاتر، نمیگم امام از پیغمبر بالاتر، اشتباه نشه، حضرت رسول گرامی اسلام هم پیغمبر بوده هم امام.
بله.
دو، امامت به جعل و انتخاب الهی است. سوم، حضرت ابراهیم یه تقاضایی از خدا کرد، گفت خدایا و من ذریتی من تبعیضی است، میشه بعضی از بچه ها منم امام بشن؟ همشون که نمیشه که، بعضیاش میخواست دیگه،
بالاخره یعنی به همین جایگاه که
همین
من
هستم همین جایگاه بهشون بدی، گفت چرا نمیشه، ولی قال لا ینالو عهدی الظالمین، اگر تو بچه های تو ظالم باشه، ظالم در اینجا به معنای ستمکار، یعنی کسی که تو زندگیش مطلق ظلم منظوره، مفسرین نوشتن کسی که تو زندگی شرکی باشه، گناهی باشه، خطایی باشه، نمیتونه، این ظلم در مقابل عدالت نیست، در مقابل عصمته، یعنی اگر معصوم نباشه نه بهش واگذار نمیشه. پس از این آیه استفاده میشه، امامت هم به انتخاب الهیست، هم باید امام معصوم باشه. نمیتونه کسی باشه که قبلا، چون یکی از مصادیق ظلم شرک دیگه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این آیه رو بعضی از دوستان مفصل روش کار کردن، یک کتابی از یکی از دوستان ما نوشته، آقای دکتر نجار زادگان، به نام بررسی امامت، یک جلد فقط رو همین آیه ایشون بحث کرده، بررسی تطبیقی آیه امامت.
فقط کل کتاب در
مورد همین، کل کتاب راجع به این آیه است، خیلی هم کتاب عالی است. حالا اسمش من دقیق‌تر میگم بعداً زیرنویس کنم،
در وقت اگه تونستید بیارید اینجا ما بتونیم معرفی بکنیم.
آوردم من تا اینجا الان همراه می توی ماشین هست. این کتاب مفصل رو این آیه تمام دیدگاه‌های اهل سنت و شیعه رو آورده، گذاشته جلو شما، خودتون تفکر کنید، اندیشه کنید، این آیه نمیتونه راجع به نبوت باشه، این آیه نمیتونه غیر از عصمت رو بگه، این آیه نمیتونه جعل رو به مردم
انتخاب مردم
داره. یکی از مهمترین آیاتی که من از همه بینندگان تقاضا میکنم رو آیه 124 عرض میکنم بقره، آیه امامت تو تفسیر المیزان، تو تفاسیر اهل سنت هم برن ببینن، تفسیر طبری، تفسیر مجموعه رو ببینید، اگه مشکل حل شد الحمدلله، اگر نه بپرسید.
یعنی در واقع این به ما کمک میکنه که جایگاه امامت بدونیم،
جایگاه امام یه جایگاه الهی است، انتصاب الهی است و همینطوری به کسی واگذار نمیشه. این انتخاب با خدای تبارک و تعالی. عرض کردم ما الان وارد بحث امامت ائمه 12 و 12
اصل امامت،
اصل امامت این انشاءالله بعد از 5-6 برنامه ما خواهیم رسید به اون بحث. این نکته ای که من میخواستم تا اینجا عرض کنم، حالا خدمتتون هستیم تو بخش بعدی
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، بسیار خوب، همونطور که وعده داده بودیم در بخش بعدی انشاءالله آقای دکتر رفیعی از دعا و نیایش و روز عرفه برای ما خواهند گفت، دعوت میکنم حتما همراه ما باشید. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، خوش به حال همه اونهایی که امروز در صحرای عرفات هستن و خوش به حال اونهایی که امروز در کربلای معلا هستن، حتما ما رو دعا بکنن و دعا میکنم انشاءالله سال بعد همونجا ببینیم انشاءالله تعالی. آیات پایانی سوره مبارکه قیامت رو با هم تلاوت میکنیم و آیات ابتدایی سوره مبارکه انسان که تناسب با این ایام هم داره، انشاءالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صفحه 578 مصحف شریف. خواهش میکنم بفهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز مبارکتون باشه، فردا هم که عید قربان انشاءالله مبارکتون باشه و بهترین ها در این روزها و شبها به برکت نام و یاد امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام نصیب همتون بشه. آقای دکتر رفیع اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و انشاءالله وارد روز عرفه و دعای عرفه
بشه. بله، این سوره که خواندن سوره انسان یا هل اتا یا دهر.
بله.
اسم داره این سوره که از ویژگی‌هاش این است که باز همه مفسرین تقریبا تأکید کردن 18 آیه در شأن خاندان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین نازل شده که وقتی حسنین علیهم السلام بیمار شدند، حضرت زهرا سه روز روزه نذر کردند که خدا اینم یه درسیه، حالا این خانم انقدر نذرای پولی نکنید، گاهی بالاخره روزه نذر کنید، آقایونو خیلی اذیت نکنید، نذر زنم که با اجازه شوهر باید
باشه،
عرض می‌کنم روزه برای بچه‌تون مرجع روزه نذر کنید،
نماز
نذر کنید، صلوات نذر کنید. نذر کردند و به هر حال بعد یتیم و مسکین و اسیر آمدن، حضرت نان رو انفاق کردن به اونها، که این آیه نازل شد، این سوره که آخرین آیهش که در این صفحه است اینه: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار کیا هستن؟ این خاندان نحن الابرار، که بعدم توضیح میده که چرا اینا شدن جزء ابرار، چرا اینها یشربون من کأس، از اون کأس و از اون کاسه های بهشتی مینوشند. توضیح میده که اینها چون به نذرشون وفا کردن، خدا ترس بودن، که دیگه صفحه بعدیش انشاءالله عزیزان در روزهای بعد توضیح بدن.
انشاءالله. خیلی خوب، این کتاب رو هم که دکتر رفیع معرفی کردن من نشونتون بدم، بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقین، کتابیه که دوستان اهل تحقیق میتونن بله مراجعه بکنن و انشاءالله استفاده بکنن. جناب آقای نجارزادگان این کتاب رو نوشتن، بسیار کتاب خوبی است، انشاءالله تهیه بکنید. خیلی خوب، از روز عرفه بشنم.
بله، قبل از روز عرفه یه نرم افزاری هم لوح فشرده‌ای به نام نور الولایه، اسمش اینه
نور الولایه.
بله، اینم بالغ بر 100 اثر رو تو امامت معرفی کرده و خودش هم داره اصلا.
خیلی خوب،
آثار اونجا از نور الولایه، این اثر خوبی است. من انشاءالله تو برنامه‌های بعدی کتاب‌های روانتر امامت که به صورت پرسش و پاسخی هم باشه رو میارم معرفی میکنم که دوستان بتونن راحت تر به این بحث وصول پیدا کنن.
بسیار.
اما روز عرفه،
بله، از امروز بشنم چه خبره.
هنوز بیان نشده، عرض میکنم که مستحب است روز عرفه غسل، خب هنوز فرصت هست. یه راه ساده برای آمرزش که انشاءالله من و شما هم عمل کنیم.
انشاءالله
امروز مستحبه زیر آسمان دو رکعت انسان نماز بخونه، از خدا بخواد رو بیامرزه و آمرزیده میشه. بهانه است دیگه، این چقدر راحت،
هر جا که باشی.
بله، در نقل دارد اینجا که به اصطلاح بعد از نماز عصر، پیش از آن که مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود، دو رکعت نماز به جا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرار کند به گناه. بره هر کسی یه گوشه خلوتی رو پیدا کنه زیر آسمان، دو رکعت نماز کنه، بعد اعتراف کنه، تعارف هم نکنه، خدای من اینم خلاصه. بعد جالب استش که در نقل دارد که دو تا اثر داره: یک، ثواب عرفات رو میبره، دو، گناهانش آمرزیده میشه. خیلیه دو رکعت نماز. البته تو بعضی نقل ها دارد رکعت اول حمد و قل هو الله، رکعت دوم حمد و قل یا ایها الکافرون.
خیلی خوب،
این یک. نماز ظهر و عصر هم باز نوشتن که خوب است که زیر آسمان امروز انسان به جا بیاره، زیر آسمان بره و نماز ظهر و عصر رو به جا بیاره. حالا اینم دیگه گذشته البته از وقت نماز، ولی نماز امیرالمؤمنین امروز وارده،
همون نماز توبه یا نه یه نماز
نه.
دیگه
اون نمازی که 4 رکعته، 2 رکعت، هر رکعتی حمد، 50 سوره قل هو الله، وقتی هم نمیگیره، 2 رکعت، مجموعا 200 تا سوره
قل هو الله،
هر رکعتی 50 تا. عرض میکنم که
اینا وقت خاصی نداره آقای دکتر،
اونم همین دیگه، اونم بعد از ظهر،
بعد از
قبل از دعای عرفه و اینا.
بسیار خوب،
عرض میکنم که سال گذشته جای شما خالی، ما عرفات بودیم.
ده ده.
دعای عرفه در مکه با شکوه برگزار میشه، هر سالم برگزار میشه. من به حاجی قاضی عسکر که نماینده مقام معظم رهبری در امر حج هستن گفتم آقا یه وقتی ما بدید 15 دقیقه 10 دقیقه من یک کمی راجع به دعای عرفه صحبت کنم. ایشون گفت ممکنه نرسیم و فلان. گفتم هر چقدر؟ گفتم خب 15 دقیقه. گفتیم باش، ما مشغول شدیم 15 دقیقه، دو بار کاغذ دادم که آقا وقت تمدید کرده، یه بار شد 20 دقیقه، یه بار 25، نهایت شد نیم ساعت. و بعد هم دوستانی که اونجا بودن گفتن خیلی جالب بود، بالاخره ما با یه مقداری از دعای عرفه آشنا شدیم. من 2 فرازی که پارسال تو مکه گفتم و امسال هم اینجا برای دوستان میگم از دعای عرفه، که اگه انشاءالله رفتید و شرکت کردید تو ذهنتون تداعی کنید
انشاءالله.
اونجایی که امام حسین دیگه خیلی اشک ریخت دارد مثل مشکی که ازش آب بریزه اینطور اشکاش جاری بود، اینو فرمود. خیلی قشنگه این دعا، این تیکه‌شو عرض بکنم، همش قشنگه، ولی این تیکه رو اصلا حفظ کنیم. این تیکه اگر تو زندگی ماهای شریعت تحقق پیدا کنه، احدی دیگه گناه نمی کنه. و اون اینه: اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. دو تا کلمه. خدایا کاری کن که من اونچنان از تو حساب ببرم که گویا تو رو میبینم. این خیلی مهمه.
تمام دیگه
علم یعلم به ان الله یرا. اونچنان که گویا تو رو همه جا میبینم. فضای مجازی هر چی میخوان بفرستن. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، نگاه نمیکنم، رد میکنم. شبکه های ماهواره ای هر چی میخواد بذاره. کأنی اراک، من خدا رو میبینم، رد میکنم. تو کوچه و خیابون کأنی اراک، تو اتاق در بسته، همه جا همه جا. ببینید فرق قوانین دینی و قوانین بشری در اینه که قوانین بشری تو خیابون کاربرد داره. ولی شما دیدید تو این جاده ها گاهی چراغ میذارن برام، یعنی پلیس وایساده آهسته برو، بعضی وقتا میگه برو نیست. این چرا این تو پلیس هست رعایت میکنه. رضا شب 170 تا میره، میگه دوربینا نمیگیره مثلا، اگه اینطور باشه البته. ولی قوانین الهی اینطور نیست، شب و روز و صبح و همه جا همه جا. این اولین نکته ای که تو اینجا هست، خشیت از الهی. خیلی این خشیت مهمه. اگر تو زندگی ما خشیت زیاد شد، انما یخشى الله من عباده العلماء، این نشانه علمه، نشانه فهمه. این یه فرازی که میخواستم عرض کنم
که ساده ترش همون که امام فرموده عالم محضر خدا، خداست. همه جا رو محضر خدا ببینه.
این فراز داره میگه اینو، میگه خدای من این طور قرار بده. اما فراز دوم که یه قدری توضیح بدم، در دعای عرفه یه سری موارد سلبی، یه سری موارد ایجابی. اینی که الان گفتیم ایجابی بود، اللهم اجعلنی، خدای منو اینطور قرار بده. یه سری سلبی است، میگیم اینطور قرار نده، مشمول این کار قرار نده،
اینجوری نباشه.
حالا یه تیکش فقط خدمت شما عرض می‌کنم، در دعای عرض می‌کنم که عرفه میگیم که الله تمیتنی علی غضبک، همین یک کلمه. خدای یه کار کن من با غضب تو از دنیا نرم. اگر کسی با غضب خدا از دنیا بره، جاش جهنمه. چون غضب خدا تو نمازم میگیم دیگه، روز 10 بار حداقل میگیم غیر المغضوب علیهم. بینندگان عزیز، خیلی این مهمه که غضب خدا شامل ما نشه. اگر غضب خدا شامل کسی بشه، زمین میخوره.
شامل کیا میشه؟
حالا شامل کیا میشه؟ خودش تو قرآن میفرماید غضب شامل کیا میشه، ولی من از یک مجرای دیگه وارد میشم، از یک مسیر دیگری. یکی از راه‌های این که خدا به ما غضب نکنه، در روایت داریم که ما غضب به دیگران نکنیم. حدیث داریم خشمتو کنترل کن، منم خشمم از تو کنترل میکنم. خانم یه چیزی گفت، بچه یه چیزی گفت، تو خیابون ماشینی تصادف کرد، عصبانیت کردن، فرو بردی به خاطر خدا، کذب کردی. خدا میگه این بنده من به خاطر من خشمشو فرو برد، منم خشمم از او باز. یکی از راهاست، ولذا همونی که مضمونش هم داریم، ارحمو تو رحمو، رحم کنید تا به شما رحم بشه. این یکی از راه‌های کنترل در واقع مسون موندن از
غضب خداوند بود.
اما اون یه که شما گفتید، عرض کنم سوال کلی میکنیم، هر قشری با چی غضبناک میشه؟ معلم کی از دست دانش آموز غضبناک میشه؟ وقتی به حرفش گوش نکنه و درس
نخونه.
یه خانم تو خونه کی از دست شوهرش غضبناک میشه؟ یه مرد تو خونه کی از دست زنش عذاب؟ یه کاسب، یه راننده اتوبوس، راننده تاکسی، وقتی ببینه رعایت ترافیکو نمیکنن، رعایت قوانین نمیکنن،
هر کسی متناسب با
موقعیت خودش غضبش. اصلا یه لیست بیاریم بگیم عوامل برانگیختن غضب در اقشار مختلف. مثلا فرض بکنیم که سخنران با چی عصبانی میشه. من دارم حرف میزنم، مردم حرف بزنن، چراغ خاموش روشن کنن، سر عصبانی میشه دیگه انسان.
بله.
خدا با چی غضبناک میشه؟ غضب خدا در معصیت، یک کلمه،
نافرمانی.
غضب خدا در معصیت. حالا رضایت خدا هم در اطاعت. خیلی ساده اگه میخواییم غضب خدا شاملمون نشه، یک، معصیت نکنیم. دو، اگه تو خونه رقمه کاری کردیم همسرمون ناراحت شد، اگه گفتیم ببخشید عذر میخوام، کاهش پیدا میکنیم. اگر معصیت کردیم زود استغفار کنیم، توضیح نکنیم. لذا پیغمبر گرامی اسلام تو هر جلسه‌ای که شرکت میکرد، خیلی روایت عجیبه، وقتی بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد. اصلا اینم واردم شد، گاهی آدم گرفتار میشه دیگه، غیبت میکنن. الان هم که ماشاءالله دیگه نقل مجلس ها شده، ماشاءالله البته نمیخواد
متاسفانه
عرض میکنم که پس غضب خدا یک بر معصیت، بعدش بر توجیه گناه و استغفار نکردن. اما اگر یه وقت انسان استغفار کرد و تکرار نکرد و پشیمان
شد،
آره سرش انداخت پایین، خود همین موجب میشه باید که لا تمیتنی علا غضبک، دعا کنیم. خیلی دعای مهم نیست، این تیکه رو حفظ کنیم، خدا یا با غضبت ما از دنیا نریم. به عبارت دیگه وقتی مرگ، خدا از ما راضی باشه و عاقبت به خیر بشیم،
رحمت شامل حال ما.
در بعدش هم بلا تنزل بی سخطک، خدا یا سخط خودت رو بر من نازل نکن و فرو نفرست. به هر حال دعای عرفه از دعاهایی است که خیلی پرمعناست، نمیتونه این مضمون جز از معصوم صادر شده باشه. حالا اون بحثمون بحث امامت بود، دارم عرض میکنم واقعا آیان قاهران بدون پیش داوری نگاه کنید دیگه، اون چیزایی که از ائمه ما رسیده، چیزایی که از دیگران رسیده، مقایسه کنید اخلاق ائمه رو اخلاق دیگران، سیره ائمه رو سیره دیگر. واقعا یعنی شما ببینید وقتی میبینید اون فلان دانشمند مسیحی هم راجع به حضرت امیر کتاب نوشته، اصلا عقل حکم میکنه ها، که در میان فرضم کنیم مقام الهی نباشه، مثلا فرضم کنیم انتخاب، ولی وقتی خود انسان میشنه، فردی که تقواش بیشتره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، علمش بیشتره، مدیریتش بیشتره، زهدش بیشتره، جهادش بیشتره، این بیشتر آدم میچسبه که حرفشو گوش بده، اسمت داره، آگاهی الهی داره. ولذا این نکته رو میخواستم عرض کنم که به هر حال این جور دعاها مثلا صحیفه سجادیه،
فقط باید معصوم باشید،
نمیشه اصلا این متن رو آدم احساس میکنه متن یک عامله، یک عالمه، یک امام هست. و دعای عرفه هم با این فضاش همینطور هست که انشاءالله خدا توفیق بده امروز بخوانیم و به مضامینش هم عمل کنیم. من نمیدونم چقدر فرصت داریم،
ما 6 هفته جا وقت داریم، ولی امروز میگن که چند دقیقه، 3 دقیقه، خیلی خوب. میگن خدا قبل از اینکه به ظاهران عرفات نظر بکنه به ظاهران امام حسین تو کربلا نظر بکنه.
آره یکی از مستحبات مؤکد امروز که ثواب 1000 حج و 1000 عمره داره
زیارت امام حسین.
و من یه چیزی اینجا بگم، دلیل این که در امام حسین چند چیز ویژه شده، مثلا خاک، خب خاک
تربت امام حسن.
همه جا هست، نجف هم خاک داره، تربت یعنی خاک نجف، خاک این مطلب فقط راجع به تربت ابی عبدالله. این یک. دوم اجابت زیر قبه، و همه جا دعا خوبه، اما خود امام هادی هم که مریض میشه میشه کربلا برای دعا کنید. سوم زیارت در تمام فصول، بابا شما میری حرم از امیرم میگه رو به کربلا کن زیارت امام حسن، شب عرفه، عید
شب
قدر، قدر شما قدر شب قدر بالاترین شب دیگه، زیارت ابی عبدالله قدیر. این بعد چهارم بحث گریه که امام رضا میگه و اگه مام طوری برای مام اتفاقی افتاد برای امام حسین گریه کنید. ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین یا علی الحسین. این ویژگی ابی عبدالله به خاطر همون نکته است که هممونم میدونیم و اون بقای اسلام از ابی عبدالله است. صرف خون شهید هم نیست، همه ائمه ما شهید شدن، اول شهید محراب امیرالمومنینه نیست مگر؟
بله.
مظلومیت نه،
اول مظلوم، اول
امام معصوم میگه، امام هادی میگه انت اول مظلوم، تو اول مظلوم عالم هستی. پس نه اسمت ائمه معصوم بودن، نه اون مسیر انحرافی ها امام حسین صافش کرد، برش کرد. اینی که حسینان منی انا من حسینی، ولذا اینی که گفته شده از اسلام حسینی البقا نبوی الحدوث، آغاز با پیغمبر، استمرار با ابی عبدالله. یه وقتی در جمع دوستان سنندج گفتم توی مجلسی که خیلی از دوستان اهل سنت بودن، گفتم همه مدیون امام حسینی، نه شیعه مدیون امام حسین. امام حسین تشیع حفظ نکرد، اسلام رو حفظ کرد. و لذا زیارت امام حسین هم ولو زیر آسمان همین صلی الله علیه و آله عبدالله 3 مرتبه یا بیستیم و بگیم این زیارت هم انشاءالله فراموش
نشه.
از همینجا مرز بکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع، استفاده کردیم از محضرتون. حتما ما رو امروز دعا بکنید، خیلی ها گرفتاری دارن، مشکل دارن، التماس دعای ویژه گفتن. حتما یادتون باشه برای هم دعا بکنیم که انشالله دعاهامون به اجابت نزدیک و نزدیک تر بشه. آقای دکتر دعا بفرمایید و همه انشالله آمین.
روز عرفه روز اجابت دعاست. خدایا در ظهور آقامون حضرت ابن الحسن تعجیل بفرما.
الهی آمین.
به برکت امام زمان، به عمر و زندگی ما هم برکت عنایت بفرما.
الهی آمین.
همه مسلمان‌ها رو در همه دنیا، فرق نمی‌کنه، بحرین، عراق، سوریه، یمن، مصر، فلسطین، همه مسلمان‌ها رو از چنگال ظالمان و ستمگران رهایی عنایت بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون. شما ما رو دعا کنید دایی.
چشم.
سلامت باشید. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش خدا چه خوب ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
موفق باشین.
سلامت.
حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.